ساعت 21 به وقت ایران است. اعتصابات اعتراضی دانشگاه ایران همچنان ادامه دارد. 6 کشور اروپایی در واکنش به سرکوب اعتراضات در ایران چندین پیشنهاد تحریمی دادند. کانادا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر وضع کرد. سلام به شما دوستان که تازه شنونده خبر رادیو فردا شدید. من نسرین افشار هستم و همچنان با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. روز دوشنبه پس از فراخوان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برای اعتصابات سراسری دانشگاه‌های کشور، شمار زیادی از دانشجویان ده‌ها دانشگاه ایران تجمعات اعتراضی خود را صبح جمعه آغاز کردند و شعارهایی بر علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادند. دانشگاه‌های تهران، آزاد تهران مرکز، دانشگاه آزاد واحد پونک، دانشکده‌های مختلف دانشکده‌های بهشتی، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، دانشگاه رازی کرمانشاه، تبریز، صنایع شیراز، علوم پزشکی جهرم، دامغان، سمنان، گرگان، سنندج، زنجان، ارومیه و خرم‌آباد از جمله دانشگاه‌هایی هستند که امروز شاهد اعتصابات اعتراضی بودند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که آلمان، فرانسه، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک بسته‌ای با 16 پیشنهاد تحریمی علیه جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردمی در ایران ارائه کردند. این خبرگزاری روز دوشنبه از قول منابعی در وزارت خارجه آلمان گزارش داد که تحریم‌ها افراد و نهادهایی را که مسئول رد اول سرکوب گسترده اعتراضات مردمی است هدف قرار خواهد داد. هفته‌نامه اشپیگل آلمان که برای اولین بار از چنین طرحی خبر داده بود نوشته است که قرار است بسته پیشنهادی تحریمی در اجلاس روز 17 اکتبر در دو هفته دیگر وزیران خارجه اتحادیه اروپا را تصویب کند و انتظار نمی رود تصویب آن با مقاومت هیچ عضوی از اتحادیه اروپا مواجه شود. آمریکا و کانادا نیز در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد پیشتر تحریم های علیه ایران وضع کردن. اما در ادامه همین خبر کانادا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه حکومت جمهوری اسلامی وضع کرد. تحریم‌های جدید کانادا 9 مؤسسه و 25 شخص حقیقی از جمله مقامات ارشد جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران را هدف قرار داده. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا اعلام کرد که این تحریم‌ها در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران از جمله مرگ مهسا امینی دختر 22 ساله‌ای که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی جان خود را از دست داد صورت می‌گیرد. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل مشترک که نیروهای مسلح، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله افرادی هستند که در فهرست تحریمی کانادا قرار گرفتند. اما همزمان با ملحق شدن شماری از دانش آموزان به معترضان، شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان خواستار اعتصاب معلمان و دانش آموزان در روز سه‌شنبه 12 مهر ماه شده. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
صدای دختران دانش آموزی که با برداشتن حجاب در مدرسه و خیابان شعار می‌دهند، گواهی بر بی اثر بودن چندین دهه اجرای قانون حجاب اجباری به وسیله حکومت. نوجوانانی که در حکومت جمهوری اسلامی بالیده اند و ماشین های گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی قسمتی از زندگی روزمره آنها بوده. حالا دانش آموزان دختر و پسر در مدارسی در دست کم شهرهای تهران، کرج، شهریار و شیراز به شکل بی سابقه ای همصدا با معترضان خیابان و دانشجویان دانشگاه ها علیه جمهوری اسلامی و قانون حجاب اجباری شعار می‌دهند. تصاویر روح الله خمینی و علی خامنه‌ای را از دیوار کلاس‌ها پایین می‌کشند یا از داخل کتاب‌هایشان می‌کنند و پاره می‌کنند. اعتراض به شیوهی مسالمت‌آمیز. نجات بهرامی از مسئولان پیشین وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه میگوید مقامات جمهوری اسلامی با توسل به تهدید و ارعاب تلاش میکنند از گسترش دامنه اعتراضات دانش آموزی جلوگیری کنند.
مسئولین معمولا سعی کردن که از طریق خود کادر مدرسه این کنترل و این نظارت رو انجام بدن. در روزهای اخیر یا بلافاصله بعد از اینکه اعتراضات خیابانی شروع شد، به صورت شفاهی دستورالعمل‌های بسیار تندی رو به مدیران مدارس، به معاونین و حتی به معلم‌ها و حتی بخشنامه‌های مکتوبی رو ارسال کردن که باید مراقب دانش آموزان باشید، غیبت نکنن، به درخواست مثلا تحسن و اعتصاب جواب مثبت ندن، در حیات مدرسه مقنعه ور ندارن و قصه لاحظا. اینه که الان جمهوری اسلامی تنها ابزارش فعلا همین کادر مدرسه هست برای کنترل و فشاری که به کادر مدرسه از طریق حراست‌های ادارات آموزش پرورش وارد میکنه. ولی اگر به این شکلی که ما امروز مشاهده کردیم تداوم داشته باشه، همونطوری که فضای دانشگاه رو اینها شکوندن و نیروی نظامی وارد کردن، بعید نیست و کاملا به هر حال قابل پیش بینی هست که پلیس رو و نیروی نظامی رو و نیروهای لباس شخصی رو به مدارس هم گسیل کنن، خب که این به هر حال یک عواقب خیلی بدتری برای خود دستگاه امنیتی در پی خواهد داشت.
علاوه بر همصدایی دانش آموزان با اعتراضات، شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان از معلمان و دانش آموزان خواسته که فردا سه‌شنبه 12 مهر ماه دست به اعتصاب بزنند و با خودداری از حضور در کلاس‌ها با اعتراضات همراهی کنند. فراگیر شدن اعتصابات از جمله در مدارس یعنی افزایش فشار بر مقامات جمهوری اسلامی. در حالی که نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند شعله اعتراضات را با شلیک گلوله و بازداشت‌های گسترده خاموش کنند، دانش آموزان با الهام از دانشجویان و مردم معترض با شجاعت صدای اعتراضشان را بلند کردند. نجات بهرامی، کارشناس آموزشی، معتقد است والدین این جوانان و نوجوانان هم بخش دیگری از این اعتراضاتند.
این دانش آموزان از یک قشر و یک سنف خاصی نیستن. والدین اینها ممکنه کارگر باشن، معلم باشن، راننده کامیون باشن، کشاورز باشن. در نتیجه وقتی که در مدرسه یک همچین اعتراضاتی در این سطح و با این وسعت بروز میکنه، ما نشون میده که جامعه و والدین همه پشت دانش آموز هستن، یا حداقل توی خونه صحبتایی که میشه، همدلیهایی که نشون میدن با اعتراضات، خود دانش آموز از اون منابع داره تغذیه میشه. و خوبیش هم اینه که همه اقشار رو مدارس و دانشگاه ها از طریق والدینشون به هم متصل میکنن. یک نقطه تجمیع همه مخالفانی هستش که در سالهای متعدد و مختلفی هر کدوم به یه بهانه علیه جمهوری اسلامی اعتراض کردن. اینجا دیگه مدرسه و دانشگاه نقطه تلاقی همه مخالفتایی که مخصوصا در 4-5 سال اخیر شدت گرفته و فاصله هاشون هم کم شده و خب کلیت جمهوری اسلامی رو هم نشانه گرفته.
مقام های جمهوری اسلامی حاضر نیستند از قانون حجاب اجباری کوتاه بیایند. معترضان را اختشاشگر و مزد بگیر می خوانند و گفتند برخوردی قاطع با آنها خواهند داشت. بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، تعداد کشته شدگان اعتراضات تا روز یکشنبه 10 مهر ماه به 133 تن افزایش یافته است.
گزارش نوشین سید حسینی را می شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در روز درهای باز مساجد که همه ساله در چنین روزی در آلمان برگزار می شود، ایرانیان معترض تظاهراتی در مقابل مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به جمهوری اسلامی برپا کردند و خواهان بسته شدن این مکان شدند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مرکز اسلامی شهر هامبورگ قبل از انقلاب در 56 سال پیش راه اندازی شد و آیت الله محمد بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب 57، و محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق، از جمله مدیران و امامان آغازین این مرکز اسلامی بودند. این مرکز که به مسجد آبی رنگ هامبورگ هم معروف است، فعالیت‌هایش در این اواخر مورد انتقاد مجلس ایالتی و شورای جوامع اسلامی هامبورگ قرار گرفته و حتی در ماه هفتم سال گذشته میلادی اداره امنیت داخلی ایالت هامبورگ به اسنادی دست یافت که نشان می‌داد این مرکز اسلامی با سازمان حزب الله لبنان که فعالیتش در آلمان ممنوع اعلام شد در ارتباط است. سوای این، بر پایه ارزیابی‌های سازمان امنیت داخلی آلمان، مرکز اسلامی و یا مسجد آبی رنگ هامبورگ یکی از بانفوذترین مراکز فعال جمهوری اسلامی در آلمان است و رئیس آن هم نماینده مستقیم علی خامنه ایست. در میان امروز به مناسبت روز درهای باز مساجد در آلمان، ایرانیان ساکن شهر هامبورگ تظاهراتی در برابر همین مرکز اسلامی برگزار کردند و سخنگوی آن مینا احدی در این باره اینطور به رادیو فردا گفت:
تظاهراتی که امروز در مقابل مسجد آبی در شهر هامبورگ در جریان هست، سازمان بین المللی زنان فراخوان داده شده. در این تظاهرات به خاطر اینکه امروز روز مساجد و درهای باز مساجد هست، در مسجد جمهوری اسلامی هم باز، البته هیچ کس نمیره توی اون مسجد، ولی به هر حال این تظاهرات رو الان سازمان دادیم اینجا، به ویژه اینکه در ایران مردم دارن مبارزه میکنن و یه خواست مهم ما در آلمان سالهای سال اینه که این مسجد باید بسته بشه.
البته سالهاست که صحبت بسته شدن این مسجد آبی هست خانم احدی.
بله سال هست این بحث مطرح هست، به خاطر اینکه اینجا مرکزی هست که ترور سازمان داده شده، از جمله همون اسدالله اسدی که دستگیر شد اینجا رفت آمد می‌کرده و به همین دلیل ما سالهای سال درخواست بسته شدن این مسجد رو داریم. یه بحثی که اینجا مطرح بود اینه که مفتح نماینده خامنه‌ای هست اینجا، ما اینو میگفتیم ولی دولت قبول نمی‌کرد. بعدن در آخرین سفری که مفتح به ایران داشت اسنادش رو کنترل کردن، دیدن واقعا یه نامه از خامنه ای داره و اینا همش بحثایی که مطرحه. این مسجد برای این نیست که مردم میخوان عبادت کنن، بلکه اینا آموزش میدن به کسانی از مثلا لبنان، نمیدونم از افغانستان، آدمایی رو جذب کردن، کلاسای آموزشی براشون میذارن و در نهایت حتی صحبت این بود که تعدادی رو فرستادن برای سوریه اون موقع که جنگ بود. یکی از چیزایی که توی آلمان مطرح شد همین بود که این مسجد مراسمی در تجلیل از قاسم سلیمانی سازمان داد که اتفاقا یکی از مسئولین سازمان های کردستانی های مقیم آلمان، آقای علی توپراک و من، شکایت کردیم سر این مسجد و شکایت ما مورد بررسی هم قرار گرفت.
و خانم احدی، در مجموع سخنرانان اگه بخواید یه جمع‌بندی کنید چه گفتن؟
در مجموع سخنرانان دارن میگن که از مبارزات مردم در ایران دفاع میکنیم، مهسا را همه میشناسن و اصل مسئله تو سخنرانی ها همش همین هست که این مرکز اسلامی هامبورگ باید بسته بشه.
این برای اولین بار نیست در مقابل مرکز اسلامی و یا مسجد آبی رنگ شهر هامبورگ آلمان تظاهراتی برگزار می شود، بلکه گهگاهی هم مخالفان جمهوری اسلامی بنابر مناسبت‌هایی حرکت‌های اعتراضی خود را در برابر این مکان برگزار می کنند. به عنوان مثال یکی از این حرکت‌ها نزدیک به 3 ماه پیش شکل گرفت و تظاهرکنندگان قرآنی را که در دست داشتند پاره کرده و برخی از صفحات آن را به آتش کشیدند. در اعتراض به این عمل، جمهوری اسلامی کاردار سفارت آلمان در تهران را احضار کرد و از او خواست با عوامل این اقدام به شدت برخورد کند. امید نوریپور، یکی از دو رهبر حزب سبزهای آلمان، هم هفته پیش از این مرکز اسلامی در شهر هامبورگ به عنوان مهمترین لانه جاسوسی جمهوری اسلامی در آلمان یاد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
علی شمسی‌پور سخنگوی وزارت علوم جمهوری اسلامی ادعا کرد که یک شنبه شب هیچ نیروی نظامی وارد دانشگاه صنعتی شریف نشده، بلکه نیروها اطراف دانشگاه بودند. این در حالی است که گزارش‌ها، تصاویر و ویدیوهای متعددی از یورش نیروهای انتظامی و نیروهای موسوم به لباس شخصی به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران منتشر شده. شمار نامعلومی از دانشجویان در هجوم این روزها زخمی یا بازداشت شده و به مکانهای نامعلومی منتقل شدند. اما در خبری کوتاه، بسیج دانشجوی دانشگاه شریف از حضور بی‌ضابطه و رعب‌آور نیروهای امنیتی هم انتقاد کرده. برای شنیدن خبرهای بیشتر همچنان همراه رادیو فردا بمانید. این بخش خبری به اتمام رسید.